ذاكرة لفضائل نعمائك، ذاكرة لسبابر آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزمدة للتقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مسؤولة عن الدنيا بحمدك وثناك.
جزء 13 جمله، این دو جمله راجع به محبت.
خدایا من میخوام هم محب باشم هم محبوب، هم محب باشم هم دوست ندارم، هم من دوست ندارم. اما چی دوست ندارم؟ محبت لفقت اولیایی، دوست داره اون انتخاب در گزیدگان از اولیای تو باشم، خلق اولیای تو. محبت خلق اولیا که مثل مغناطیس انسان رو میکشد، غیر از مسئله تفکر و محاسبت و نفس، اینا که کارهای فکریست و لازم هم هستن باشه. اما یه وقتی در این کتاب جاذبه و جاذبه علی علیه السلام که در همین زمینه اونجا زیاد بحث کردن، این تشریح رو کردن، گفتن این وقت این است که ما اگر یک براده های آهنی داشته باشیم که مثلا تو خاک قاطی باشه، یک وقت هست که یکی یک بکنیم با دست خودمون این ذرات را از روی خاک جمع بکنیم، یکی برداره یه وقت یک مقناطی تقریبی به دست میگیریم، بیچر کنیم اینجا همه رو به خودشون بشه. راجع به اخلاق سو و اینها، آدم اگر بخواد فقط با تکیه به تفکر و تذکر و محاسبت و نفس و مراقبه و اینا، یک وقت که یکی یک بخواییم با دست خودمون این ذرات را از روی خاک جمع بکنیم، یکی برداره یک مقناطی تقریبی به دست میگیریم، بیچر کنیم اینجا همه رو به خودشون بشه. راجع به اخلاق سو و اینها، آدم اگر بخواد فقط با تکیه به تفکر و تذکر و محاسبت و نفس و مراقبه و اینها، یک یک بخواد با سرانگشت فکر و حساب بخواد خودش اصلاح کنه، البته عملی، اما مثل همونی که آدم بخواد یک یکی همجوره جمع بکنه، ذره بخواد جمع. اما اگر انسان این توفیق را پیدا بکند که کاملی پیدا بشه، به این شیفته اون کامل بشه، بعد بیرد کاری که اون در ظرف 10 سال انجام بکنه، ذره بخواد جمع. اما اگر انسان این توفیق را پیدا بکند که کاملی پیدا بشه، به این شیفته اون کامل بشه، بعد بیرد کاری که اون در ظرف 10 سال انجام داد، یه دمدن یک میده انجام داد. محبت لفقت اولیائک، دوستدار خلق خود برگزید، نفهم و برگزیدن در گزیدگان از اولیای تو من باشم، محبوبتا فی ارض السماوات، خودم هم در زمین محبوب باشم هم در آسمان. در زمین محبوب باشم، از اون منه دوست داشته باشم، مگر باید جوری باشه، این از قدر تقوایی که من جوری باشم که مردم من دشمن داشته باشم. روش ملامتیان از متصرفه این بود دیگه، یه فرقه از فرقه متصرفه به نام ملامتیان معروفن که ملامتیان بهشون گفتن، این ها به اصطلاح یه راهی را که انتخاب کرده بودن برای جهاد با نفس به خیال خودشون، این بود که کاری بکنن که مردم از این ها تنفر داشته باشن، مردم به این ها زن بد ببرن، یعنی بابا شراب می دهد ولی تظاهر می کرد شراب کنه، شیشه شراب با خودش می بود، این طرف بود تو خونه شیشه شراب می کرد، شراب بگو خود
مردم دیگر اون سلام خواست. نماز میخون ولی نماز را همیشه جوری میخون که اهلی نفهم که همیشه مردم روزی نماز میخون. در مشهد کسی بود که اومد خود این دو سلام علی دیگر بودی سلام که کسی بیم عدیل خانی بودی الان هم هست این دو رو میره من خیلی بودم و واقعا هم آدم خوبی یعنی خیلی خوبی ها داره البته مرد با ایمانی ولی این دو نفر همون عزیز همین عزیز کوششی داشتن در ضد ریاکاران یعنی در عملی در ضد ریاکاران میکردن. ریاکاران تظاهر میکنن به عبادت به عبادت میکنن اینا عکس تظاهر میکردن به این که ما عبادت نمیکنیم ولی دست رشد اینا عبادت یعنی اینا هیچ وقت زیارت حضرت رضا کسی ندیده بود اینا رو که برن زیارت حضرت رضا ولی گاهی وقتا در یک چیزهایی که هم هیچ کس نفهمد دیده شده بود که اینا رفتن به زیارت اینجا البته یه مقداری هم عکس العمل ریاکاران هم هست عکس العمل ریاکاری ریاکاران هم هست شعرهایی مثل حافظ هم در تعبیر در قسمتی از تعبیرات خودشون که دم از رندی و دم از قلاشی میزنن یعنی همون تظاهر کردن بر ضد اون چه که ریاکاران تظاهر میکنن این هم روی چه شدی هم چه روی چی و این هم تظاهر ها اون هم تظاهر این هم تظاهر اون وقت یه چکی بود که از شاگردهای من اون عجیب اول بود میگفت که من یه خدمتی در آثار داشتم و شاگرد عجیبم بودم و خودشم مرد عجیبی بود و شاگردی بودم که همیشه میگفت غالبا من پیشش بودم و کارهای حتی کاراش انجام داد چه برای روز میکردم زیباهاش به اصطلاحش میپیچیدم و دیگارم گفت خدمتی من در آثار داشتم و میآمدم از کنم یه وقتی سحری آمده بودم تو زن مشغول جارو زدم بودم. یک شخصی میگفت کسی بود جناب حرمی شیخ حسن حرمی که بعد از معلمین بزرگ وزارت معارف بود بخشید مرد خاطر بیام اون یه وقت دیدم که استاد یه عباس به سرش کشیدن که هیچ کس هم نمیتن از این درستن و متوجه شدم آمد نه از هیکل و رارفتن این تاریکی فهمیدم که یه استاد تعجب کرد خود این وقت شبیه هم کجا آمده که عجلم داره میدید اینه اساس هم به دست میدید با از با تعلیمی او وقتی که را میرم خیلی هم شید اصطلاح خراسانه خراب را میرم ولی اونجا اساس من رسید که تون دو تون دو تون دیم کنه دیم کجا میده این وقت میشن این وقت دیدم آمد آمد سوستن کنه آمد مقابل پنجره که آمد همونجا افتاد به زمین یه حالت سجده یه مدتی در حالت سجده بود بعد دو بازم اساس برداشت عباس رو به کلش بشید بیشه توی از جلیه با جرم از رست این هم یه جور آده بود این ها با موازین اسلامی درست نمیده چرا در حدیثه که هر کسی اختیار هر چیز اگه داشته باشه اختیار آخویش نداره کسی هر نداره که آبوی خودش را بریزه جلو مذهب آقا مال خود من دلم میخواد آبو را بریزم به شما چکار مخصوصا حیثیت مذهبی آبوی مذهبی اساسا هر فردی یک سرمایه برای اسلام آقای زید فضل آقای دکتر نوربخش اگر یه آدم مسلمان واقعی است بگذار جامعه او رو بشناسد و بفهمد و البته معذل لله نه برای ریا معذل لله هم تظاهر بکند به مسلمانی و خودش یعنی به اون که واقعا معتقده و عمل که کنم و تو ظاهره باشه تا جامعه بفهمد یه همچه فردی داره از خودش و یا فردی دیگه و یا فردی دیگه و یا فردی دیگه این معنی نداره که مسلمان ها مسلمان باشد ولی جامعه نشناسه که اینها مسلمان هست و به عنوان یک مسلمان هم به اونا ارادت داشته باشه. در بچه ها که میان چشم تو رو باز کنن به ظاهر هم خدمت که امزا آقای حرفا دروغ مسلمانی وجود داره. نه محبوب تنسی عرب کلم نمال مرا کاری بکن که در زمین محبوب باشه میده پیش خلق تو و در آسمان محبوب باشن هر دو جا. آدمی که در زمین محبوب باشه و در آسمان مرعون که دیگه خیلی بد میشه، اون میشه آدم ریاکار و یا آدم متضاعف. با حقیقت باشم که تو من دوست داشته باشی و حقیقت داشتن من را هم مردم بشناسن که من تو دوست داشتم. این هم یه مطلب در مسئله ارادت. عامل دیگری در این جهت را عرض بکنیم و دیگر عرض خودم خاتمه بدهم این هم دیگه. از جمله عوامل اصلاح و تربیت جهاد خود جهاد به طور کلی شدائد و مشقات اما از شدائد و مشقاتی که بدون اختیار و انتخاب انسان به سراغ انسان بیاد جنبه اختیاریش مربوط میشه به عکس العملی که انسان در مقابل اون شدائد ایجاد و بالاتر از اینها شدائدی که خود شدائد را هم انسان انتخاب انسان یه موجود عجیبی است. اشتباه است اگر ما خیال بکنیم یک عامل در دنیا وجود داره که آدم به اسلام اشتباه. انسان قسمت‌های مختلفی داره که هر قسمتش یک عامل اسلام. مثلا هر کسی همینی که الان داشته می گفتیم محبت اولیا خیلی عامل عجیب ولی آیا تنها محبت اولیای خدا جانشین می تواند جانشین همه عامل های دیگر بشه یا یک سلسله یعنی یک خامی ها در انسان هست یک غنچگی ها در انسان هست تو اون گنچه ها را دیگه این نمیتونه تبدیل به گل بکنه باز عامل دیگری هست. در همین مسجد نارمک در اول بار این مطلب در این مسجد نارمک در چند سال پیش من سخنرانی کردم سه شب ذهنم آمده هست. در اونجا راجع به مسئله یه چیز بحث کردم من 6 سال هست رو بحث مربوط به انجمن اسلامی مهندسی هم نبود مربوط به آقای روحی بود آقای روحی بدونم آن شب حرف میکنم که راجع به تعصب فلسفه مقدس بودن ازدواج چرا در اسلام ازدواج یک امر مقدس تلقی شده و یک امر عبادت تلقی شده با این که از مقوله لذات شهوات اعلام این رو من اونجا ذکر کردم یکیش این هست ازدواج اولین قدمی که انسان به سوی از خود پرستی و خود دوستی به سوی غیر دوستی قدم برمیده یعنی برای اولین بار که تا امروز و قبل از ازدواج مثلا تعالی نگید که اون عشق در ازدواج میلا کرد باته منظور منم اون خود ازدواج بی محمد دیگه نمیخوام بگم تا قبل از ازدواج فقط یک من وجود داشت و همه چیز برای من اولین مرحله ای که این احساس شکسته میشه یعنی یه موجود دیگری هم در کنار این من قرار میگیره و برای او معنی پیدا میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، خدمت میکنه، نه برای من، برای او در ازدواج. بعد که دارای فرزندان میشود دیگه اوها میشود، اون چنون هم گاهی اوها میشود که کم کم این من اشکالاتی که فراموش میشه و همش میشود او و اوها. و این اینها قدم های اولی که انسان از این حالت منی و خودخواهی خارج میشود و به سوی غیر و او هم مورد توجهش قرار میگیرد. اون وقت تجربه نشون دادن، تجربه های خیلی قطعی نشون دادن، چون این در این جهت ما ها بیشتر تجربه داریم، چون افراد مجرد توی روحانیت بیشتر بودن، یعنی افراد پاکان مجرد بودن. افراد پاک مجرد که خواستن برای این که بیشتر به اصلاح نفس خودشون برسند به این عنوان و به این بهانه ازدواج نکردن و یک عمر هم مجاهده نفس کردن، اصلا این ها اغلبشون در آخر عمر خودشون پشیمان شدن، به دیگران گفتن ما این کار کردیم شما نکردیم. این تجربه نشون داده که اینا تا آخر عمر هم با این که ملا بودن، واقعا ملا بودن، در فقه اصول مجتهد حکیم، اغلب اینا حکیم و فیلسوف هم اصلا حکیم بودن، فیلسوف بودن، عارف بودن، در 80 سالگی با یه روحیه بچگی جوانی زنده وجود داشت، یه خوابی های زنده وجود داشت که نشون میده که یک پختگی هست که این پختگی جز در ترتب ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمیشه، تو مدرسه پیدا نمیشه، در جهاد نفس پیدا نمیشه، با نماز شب پیدا نمیشه، با ارادت به دیگران پیدا نمیشه. این فقط از همینجا باز به دست آورد، از همینجا باز به دست آورد. مثلا یک حالت سبکی خاصی که مثلا یک جوان داره، میدونی یه آدم 80 ساله باز همون حالت درش هست، این معلوم شه که از راه منحصر به همین نگیره باشه. بلحاظه هیچ وقت نمیشه یک کشیش، یک کاردینال به صورت یه انسان کامل در بیاد، اگر واقعا در کاردینالی خود صادق باشه، توجه کردید، این به صورت یه انسان درست در بیاد هست. من نمیدانم اون دو پیغمبری که حسون قرآن اونها را حسون میراند، اینها نقص عضوی و جنسی داشتن و یا اینکه یه ادعا کاملا میگن دیگه هیچ وقت نمیتونه که عیسی ممکنه در خیلی جنبه ها از خیلی پیغمبران برتر و بالاتر بوده، در این حال این نقصی برای حضرت عیسی و برای حضرت یحیی، یعنی با پیغمبری که مزایای عیسی را داشته به این نداشته فرق میکنه، اون پیغمبر از این پیغمبر کامل تر. این از سبب برای اینکه همین عامل تشکیل خانواده که خودش یه عامل اخلاقی و یکی از علمی است که ازدواج در اسلام عبادت و مقدس است، یکی از علل شکلنه تمام علت است، یکی از علل تقصد ازدواج در اسلام است، یه علتی که جانشین نمیپذیره. حالا مسئله جهاد، جهاد هم خودش یک عاملی که جانشین نمیپذیره، یعنی امکان نداره که یک مؤمن مسلمان جهاد رفته با یک مؤمن مسلمان جهاد ندیده اینها از نظر روحیه یه جور باشن، محاله. انسان در شرایطی قرار بگیره، شما که قرار نگیره که میدونید در این شرایط قرار بگیرید چی از آب در میاد، در شرایطی قرار بگیره که با کسی روبروس اصلاحش کشیده با مابید، همچه در لحظه ای باید تصمیم بگیره، اون وقت شور ایمانیش اونجا همچه ثابت باشه و پا بر جا باشه، در اون دم مرگ، در اون لحظه مرگ آدم خودش رو به خاطر دینش و به خاطر ایمانش حتی در کام مرد بندازه و در کام اشتها بندازه بیان. حالی که از این عامل ساختر دیگه از عاملهای دیگر ساختنی. یه حدیثی از پیغمبر اکرم در این زمینه هست از سران عزیز آوده که واقعا این عزیزم خودش اعجازه که فرمو از ملم یعرض رو ولم یحدث نفسه به غفقین ما تعالی شعبت من اندفاع. مسلمانی که غفق نکرده باشد غفق اونجا هست. مسلمانی که غفق نکرده باشد
بسم الله الرحمن الرحیم در سلم
این اگر بمیرد در یک شعبه از نفاق مرده، یعنی خالی از یک نوع نفاق. حتی از اون نفاق های غیر مستشعر خود آدم هم نمیدونه منافقه، ولی واقعا منافقه. داستان رو یادمی خیلی عالی نرم کنه این مولوی با یکی مرد درویش عارفی هست، ولی همه این نکات را توجه داره، عجیب همه این نکات را توجه داره. داستانی در آورده رحمت نبی خیلی داستان خوشمزه ایم. یکی مرد زاهدی بود، مرد زاهد خلاصه خیلی مقید بود، متعدد بود، متشرع بود، همه عبادتها را از واجبها و مستحبها همه را این انجام میداد و انجام داده بود. یه وقت جنگ را افتاد با ما، تمام عبادتها را انجام دادیم و یک عبادت که جهاد در راه خدا این هم برده باشید. خب ما فردا میمیریم دیگه. به یه سربازی که سرباز بود گفت که ما از این ثواب جهاد محروم موندیم و ممکنه یه وقتی اگر جهادی پیش آمد ما هم دعوت کنیم که ما هم حاضریم برای ثواب شما خود شدید شما. یه وقتی اگر جهادی پیش آمد من تا بخبرم یه وقتی آمد خبرش که از تو آماده باشه رو دارم پس فردادم آزم هستیم. گفتن کفار کجا حمله کردن سرزمین مسلمینی ترین کردن از کنم دنهای مسلمین را اکیل کردن مرداشم رو کشتن از یه حرفا آبد هم از کنم اصله پوشید و از چه سوال شده شمشیر که برداشت و حمله دارم. یه روزی در یه جا که پایین آمده بودن به خیمه داده بودن و نشسته بودن یک مرتبه اختر علای عمومی که دشمن رسید یا فورا خلاصه دستور اکید شدید که حرکت کنید و سربازهای آزمودن به برق پریدن از لحشت پوشیدن و یک دقیقه چیز نکشید که پریدن روی این اسبها و دیوانوار این زاهدی که وضوش نیم ساعت طول میکشیده و غسلش یک ساعت توجه کردید تا به خودش جنگید و رفت از کنم که اصلاحش پیدا کنم، شکیر که پیدا کنم، کفتاش پیدا کنم، چکمس رو عرضی که پیدا کنم، خلاصه تا وقت آماده شد اون نردند و جنگیدند و کشته شدن یه عده و یه عده رو کشتند و یه جمع اصیر گرفتند دا. خیلی بیچاره مستقل عجب کاری باز ما محروم موندیم از ثواب و برید ثواب رو کار میکرد دیگه. بعد گفتیم که خیلی بد شد از ما که توفیق پیدا نکردیم چه بکنیم. یک کسی رو نشون دادن از دخترهایی که گرفته بودن و کسی که محکم بسته بودن یک آدم جزر کلو بودیم گفتن این رو بگیریم این اینقدر جرایت کرده، اینقدر از مسلم مسلمان ها رو کشته، اینقدر بیگناه کشته، این رو ما اصیل کردیم به این جز کشتن دیگه راه دیگری نداره. حالا ما این رو بگیم تو برو برید ثوابش این رو ببر اونجا یک کنار اینه دادن تحقیلی شمشیر هم بهش دادن و رفت توی اون عقب عقب ها مثلا مثلا خرابه این جایی رو که این رو گردنش بزنه به بیان یکی توی کسی که در وارد خبری نشد یکی هم داده گیم گفتن بزنه چون روی همه رفتن دیدن زاهد بیهوش افتاده و این مردش هم با دستهای بسته خودش انداخته روی این زاهد با این دهن داره این شارگاش میجوه انقریبه که خلاصه اینجا را غرق کنه. این مرده رو گرفتن انداخته دور و قصد گرد مشتن و زاهد رو باید بگوش آوردن دور آوردن تو خیمه و تو خیمه بگوش آوردن گفتن که این چی شد سر همی چی شد والا من که نمید من همی قدر رفتم ها خواستم گفتم این من اون تو اینقدر مسلمان رو بهش کشتی یک فریادی کردی من چیزی را دارم. حالا آدمی که ندیده باشه یه میدان را
همه واجب دنیا را کرده باشه با یه ته بیهوش میشه دیگه میفته. و بس اینه معنای این که من لم یغزو و لم یحدث نفسه به غزن ما تعالی شعبت من النفاق. پیغمبر غزن را عامل اصلاح اخلاق خونده و عامل اصلاح نفس خونده. نه غیر از این باشه میگه یه شعبه از نفاق به روحش وجود داره.
بنده راجع به قسمت اول صحبت جناب آقای متحدی سوالی داشتم در مورد تفکر که فرمودن که تفکر ساعت افضل من عبادت سجین سنه. یک ساعت تفکر بیش از 60 سال 70 سال و کم و بیش عبادت برابر یا بیشتر. پس این توضیح داده میشه که تفکر در چه موردی؟ توضیح همی دادن که تفکر در مسائل علمی، تفکر در خود انسان، تفکر در باره امور زندگی. اما باید این که اون تفکری که اینقدر فضیلت داره چه تفکری میتونه باشه؟ تفکر در عاشه زندگی، امور معاش قاعدتا نمیتونه همچین ثوابی داشته باشه. یعنی ما بیشتر میشه نقشه بکشیم یه فرده چه بکنیم که درآمد بیشتری داشته باشیم. مگر برگردیم به اون اصل کلی که امرار معاش و تأمین معاش برای خانواده خودش ثوابه. اما تفکر درباره مسائل علمی، باز باید ببینیم که درباره مسائل علمی با چه هدف و چه انگیزه ای ما تفکر میکنیم. گفته ای هست از حضرت رسول نمیدارم یا حضرت امیر میگه که اگر کسی طلب علم کند برای مجادله با علما، یعنی بره چیزهایی کسب کنه تحقیق کنه تا در بحث با علما فائق بشه، یا برای دادن جهال نادانان، یا برای دعوت مردم به سوی خودش، یکو الناس جهنم ارانته. میگه محل همچین آدمی در جهنم. بنابراین طلب علم هم اگه به یکی از این سه هدف باشه که گاهی هست، باز هم نه تنها خوب نیست بلکه پس باید که این تفکری که اینقدر ثواب داره، باید قاعدتا تفکر در باره کشف رازها و اثار خلقت قربت هم از آن باشه. این فقط برای این دید رو یا کشف کنی یا کشف کنی به هم بخیر. حالا به دیگه تعریف هم سر دیگه بگیر. یه سؤال دیگه که فرعی نسبت به این سؤال این بود که آیا فکر گناه گناه از آن باشه؟ این فقط برای این دید رو یا کشف کنی یا کشف کنی به هم بخیر. حالا به دیگه تعریف هم سر دیگه بگیر. یه سؤال دیگه که فرعی نسبت به این سؤال این بود که آیا فکر گناه گناه یا نه؟ من که اونجا که شنیده بودم میگن فکر گناه تا موقعی که به مرحله عمل در نیاد گناه نیست. و همین عزت هم بود از یکی از فقها ما مسئله تصحیح نقشه سینما رو سؤال کردیم که اگر کسی مسلمان باشه مقید بشه و بهش مراجعه کنن که یه سینمایی یا چیزی در ردیف سینما رو نقشش رو تنگی بکنه، این گناه کرده یا نکرده، پولی که از این راه میگیره حلاله یا نه. در جواب این مسئله ما گفتن که اشکال نداره اما دیگه سینما بد باشه، یعنی سینما رو به عنوان سینمای روز تلقی کنه نه سینمایی به معنای علمی. استدلالشون هم این بود که نقشه فکر گناهه اگر اون گناه باشه و فکر گناه تا موقعی که پایش نمیختی، رنگش نمیختی، پرمانش نگرفتی، عمل بناش خبر نگرفتی، ایمانم نگرفتی، این هنوز گناه نیست. این مسئله شامل تحصیل در روان مجلس میشه موقع بس. حالا جواب هم بروسته این جزو مهمه و باز مسئله ای که اون شبیه به اینه و دنبال همین هست، آیا فکر ثواب ثواب یا نه؟ یعنی هنوز فکر ثواب و مرحله عمل در نیاوردی و فقط فکرشو میکنی و تو هم منصرف میشی، یعنی میشینی فکر میکنی که خوب فلانجا فلان مبلغ کمک کنم و هم منصرف میشی. آیا این عرض فکر کردن گناه ثواب یا ثواب؟
عرض میکنم که اون قسمت اولی که فرمودید که خب خودتان توضیح دادید مثلا به تمین قدیره که ما عرض کردیم در این که انگیزه انسان باید انگیزه خوبی باشد تا تفکر به صورت یک عبادت در بیاد بحثی نیست، منتهی ما فقط موارد تفکر را ذکر کردیم که تفکر در چی اگر انگیزش هم خوب باشه. بنابراین در اون جهت بحثی نیست که همین جوره که را انگیزه خوب باشه. عرض می کنم و اما اون مسئله دومی که فرمودیم دوم سوم، حالا من نمیدونم اون آقایی که اون را گفتن منظورشون چی بوده، ولی مطلب را شکافته بشه. یه وقت شما خودتون مثلا خدای نخواسته میخواید سینما میخواید تأثیر بکنید، از این سینمای روز ها خودتون پردید تا همینجوری که ایشان گفتن، یعنی تا مرحله فکر، تا مرحله نقشه، تا وقتی که این عمل از شما به ظهور نرسیده، این برای شما گناه بود. توجه کردید؟ شک ندارید. یعنی شما اگه تمام مقدمات یک گناه را فراهم بکنید، تصمیم بگیرید به یک گناه، تمام مقدماتش هم فراهم بکنید، اون لحظه آخر که میرسد یا پشیمان بشید یا پشیمان نشید، موانع خارجی از نقدر شما این عمل انجام بدید، این را به پای شما گناه نمید. این درسته، ولی در این کاری که شما گفتید دیگری میخواد سینما تأثیر بکنه، بعد شما در مرحله فکر به او کمک میدید و بعد که دادید، این کار شما مقدمه ایست که او کارش انجام میده، این عنوان اعانت به اسم داره نسبت. پس فرق میان این که شما فکر سینما، نقشه سینما و این حرفا را برای خودتون بکنید و بعد خودتون کار انجام ندید، یا برای دیگری بکنید و دیگری هم بالاخره انجام ندهد، باز گناه نید. اما شما در مرحله فکر و نقشه به او کمک بدید و او هم از فکر و نقشه شما استفاده بکنه، مرحله عمل برساند، این خودش گناه است. باز این که اعانت دیگری است به گناه، یعنی کمک کردن دیگری است به گناه، این مثل این است دیگه. در باب اعانت ظلم، چرا اعانت ظلم حرام است؟ چرا حتی اون کسی که من لاغ لهم دواق هم، یعنی کسی که قدیم معمول بود که دواتر لیغه می کردن، لیغه می گفتن دیگه، کسی که برای دوات ظالم را لیغه بکنن، این هم معصیت است، چون اعانت به اوست، نوعی تقویت اوست و کمک رساندن به اوست در کنن. بنابراین دوتا فرق می کنه با هم دیگه. اما اصل بطر اشکال نداره، یعنی همونجور مقدمه گناهیست که فلعت میکنند، اشکال نداره این معنا. ببینید فرقی که میان کار خیر و کار شر هست این جهت هست، اگر انسان تصمیم کار خیر بگیرد ولی بعد موفق به انجام اون کار خیر نشود، براش ثواب نمیدن با اینکه کار انجام نداده، این تفضل الهی. شما تصمیم یک کار خیر رو میگیرید و اون مرحله آخرین به مرحله عمل که میخواد برسد مانع پیدا میشه، اینجا برای شما ثواب میدن. ولی در کار بعد شما اگه مرحله تصمیم باشید و خود کار صورت نگیره، به پای شما گناه نوشته نمیشود، یعنی این یک عمل تقریبا عمدی هست.
در مسئله تفکر با توجه به آیات کریمه قرآن، مطالبی رو که سوژه و عنوان تفکر قرار داده زیر بنای تمام علوم واقعی و شناخت حقیقی عالم خلقت است. یعنی تفکر در خلقت خود و جهان و کائنات و نظام ها و غیره. یعنی یک بخش عمده تفکری که شده همون تفکراتی که به اکتشافات بزرگ های امروزی منتهی شده. بنابراین با توجه به هم آیات کریمه مطلب روشه از تفکر و اصرار در تفکر و مزایای تفکر تعقل که در مورد زندگی شخصی و اقتصاد خانوادگی فکر کنید، این اونجور تفاهم هم حتی برای کسی با قرآن آشنا باشه پیش نمیاد که این تفکر جزء او باشه. و یه نکته دیگه که خیلی قرآن روش تکیه کرده تاریخ هست. تاریخ یک درس عبرت و یک شاهد زنده برای زندگی فعلی ما، سرنوشت ظالم ها و ظلم ها و خطاکاری ها و عیاشی ها و اشتباهات و اسراف ها و تقریب ها، همش اگر تاریخ دقیق و با بصیرت توجه بشه روشن میشه، یه مسئله عینی میشه برای یک محقق تاریخی. اون دستوراتی که از نظر اخلاقی اجتماعی اسلام داده شاهد مثالی میشه. یعنی تاریخ در واقع مثل یک لابراتوار است که ما برای درمان یک بیماری عنوان میکنن یه داروی رو، ولی تا تعداد کثیری بیمار و در مراحل مختلف به اون وسیله درمان نشده، قابل خدشه، قابل ایراد، قابل اعتراض. همچنین در مورد آیات الهی مثلا میفرمایند که فضل الله المجاهدین علی القاعد عظیما، که بیان علمی، اما تاریخ رو که برق بزنید سرنوشت اقوام و افراد و اون چی که نشون داده شده و واقعیت ها جلو ما مجسم کرده تحقیق کنید، میبینیم که مسلمت این ادعا در جهان آفرینش به صورت واقعیت های جلو ما آشکار میشه. و اما مسئله دیگه که فرمودن راجع به این که نیت بد، نیت بد از نظر اسلام گناه نیست، این هم فکر میکنم که احتیاج به دقت بیشتری داشته باشه و توضیح زیادتر. به مفهوم آیه شریفه که ان بعض الظن است بعضی از جوانها گناه هست، این خلاف این مطلبه که اگر آدم فکری داشته باشه تا به مرحله عمل نرسید اگر فکر سوی داشت گناه نیست. مضافاً بر این که اسلام همه مسائل رو پیشگیری میکنن و همه رو از نطفه جلوگیری میکنن، همه خطاها و کارها ابتدا به صورت فکر هست، خیال هست. اگر آدم مجاز باشه در کارهای بد فکر کنن، روزی هم ممکنه تا به مرحله عمل بگذارن. و ظاهراً این باشه که اسلام در فکر کردن هم پیروانش آزاد نگذاشتن و مقررات و ضوابطی قرار دادن برای فکر کردن و خیال کردن حتی. همه خیالی و همه فکری رو مجاز ندارستن.
از بکنم که گفت بیانات کنم با سرخالی همه شون اینها، ولی این قسمت اخیر من توضیح بدم. این درست کردیم که فکر گناهی وقتی این از ما خیال میکردن که این مدفر من روشن شد روشن بودن من به امران مقصد این از فکر هر گناهی خود اون گناه نیست. توجه کردید این معنی حالا از فرض کنید که برای شرابخوار عقابی در دنیا قرار دادن، عقابی در آخرت. صحبت اینه اگر کسی تصمیم گره ولی یاد بالله به شراب خوری ولی بعد نشد مانع پیش آمد، آیا در دنیا ما این آدمی که الان نشسته بوده همچه خودش را آماده کرده و در این مشروب خوری و بعد اونجا یک باد آمد مثلا شیشه را در شکر زیخ و خاک و نکن، آیا ما میتوانیم این تازیه را بزنیم یا نه؟
برای این کسی میکنم یا آقا تو که هر کاری که تو که تصمیم داشتی تمام مقدمات هم فراهم کردی، اگر این باز نیامده بودی شیشه رو ننداخته بود قطعا میخوردی. پس بنابراین دیگه از نظر تو تفاوتی نیست. پس ما میتوانیم تو را عرض کنم که 80 تا دیانت نه از نظر دنیا میانه چون وقوع پیدا نکردن. از نظر آخرت هم خود شرابخواری یک مجازات داره، نفس شرابخواری مجازات داره. آیا در آخرت این آدم مجازات یک شرابخوار خواهد شد یا مجازات شرابخوار میشه؟ ولی در کار خیر اینجور است که اگر کسی کار خیر را قصد کنه ولو انجام نده در قیامت بعدا آدم که همون ثواب اون عمل خیر بهش میدن. این تفضل الهی توجه کردید؟ اما در این که نیت بد خودش بده، این مدل بحثی نداشتیم، شک نداره که نیت بد خودش بده. قطع خیر از اون که حالا فرمودید بگید که نیت بده که انسان میکشاند به خود بد، چون هر چیزی اول فکرش در انسان پیدا میشه و بعد وارد عمل میشه. در احادیث ما با این قضیه وارد شده که عیسی ابن مریم گفت ایها الناس مردم به شما گفتن که گناه نکنید، من میگم خیال گناه را هم در خاطر خودتون درست چیز نکنید. و از نظر اسلامی هم که شک نداره چیزی که انسان هر خاطره ای که آدم را از خدا غافل بکنه بده تا چه برسه فکر گناه بکنه. از دو مرحله مسئله این که آیا فکر گناه خودش چیز بدیه هست علاقه. مسئله این که فکر گناه خود ولو که اون گناه قهرن نشده باشه مثل خود گناه این دونی مقصود ما این دونی، ولی در فکر کار خوب این دور هست. در فکر کار خوب گفتن اگر انسان تصمیم به کار خوبی بگیرن ولی بعد توفیق پیدا نکنه عملا و مانع پیدا بشود، خداوند متعال به او همون جور رفتار خواهد کرد که با وقتی که در اونجا هست که امیر المومنین سلام الله علیه که در این زمینه زیاد هم ما داریم، خیلی هم داریم. از سبتین که برمیگشتن یه شخصی عرض کرد در مهد البلاغه یه شخصی عرض کرد یا امیر المومنین لبدت که هم اخی فلانم کان معنا دوست داشتم برادرم فلنگ هست. من مثال برادر سلکیش بوده یا برادر ایوانی برادرم سلایتن هم با ما در این سبیل می بود و در این جهان شرکت می کرد. فرمود احوا احیتکان معنا، آیا میلش و دلش با ما بود؟ یعنی واقعا می خواست با ما باشه ولی و عملا توصیب پیدا نکرد، یا نه اگرم می بود دلش نمی خواست با باشه؟ گفت چرا نه دلش می خواست با ما باشه ولی خب متاسفانه این نبود. اینجا فرمود سفت بود با ما بلا خان معنا بسه بود و همچه نه تنها او با ما بود، افرادی با ما بودن که هنوز در صلب پدران و در شکمهای مادران هستند و افرادی که زمان در آتین افقه مزدمان، یعنی زمان بعدها از دیری و خودش اونها رو بیرون میریزه، یعنی مردمی که در هزار سال بعد میان با ما خواهد بود ولی مردمی که دلشون با ما هست به جوری هستن که اگر باشن واقعا شرکت میکردن. همونی که ما به درودش میگیم حقیقتش که باشه خطاب به حضرت سید شهدا و اصحابشون عرض میکنیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم، این یا لیتنا اگر حقیقت باشه، تعارف نباشه و عادت نباشه. بله جابر وقتی که آمد شرکت کرد در اون زیارت اول در چهل و اربعین دیگه جابر کور بود و داستان چه شنیدی؟ اگر اربعین ما رو جابر هم بارم آمدن اسرا که نیست آمدن اسرا قطر دروغه. اربعین امام حسین یعنی روز زیار اول زیارت که امام حسین شده و به یاد او هم اربعین شده این زیارت الا اسرا که نیامدن که آمد دروغه قطعه. جابر وقتی که آمد شخصی که همراهش بود عقیه تو اونم مرد محدثی بوده یکی در مخاطباتی که با شهدا میکرد در زم گفت که ولی ما با شما بودیم، ما با شما بودیم، ما با شما شریک هستیم. گفت جابر گفت ما با اینا شریک بودیم، اینا که اینجا بدنهاشون قطع قطع شده و قلم قلم ما تو که نبودیم که تو با شریک بودیم. اگر می بودم من قطعا با اینها بودم، هیچ شک ندارم، روحم با اینها بود. بنابراین در مقام عدر و ثواب روحی اگر واقعا باشد و بعد موانع خارجی جلوش بگیرد، موانع غیر اختیاری جلوش بگیرد، خداوند تفضلا ثواب اون عمل بهش میدهد. ولی در گناه اگر مانع خارجی بیاد، گناه اون عمل نیست، ولی خود فکر گناه مسلم نده، نوعی گناه خود فکر گناه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
پنجمین جلسه بحث انتقاء و انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان تربیت اسلامی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 28 اردیبهشت ماه 1352.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله مسائلی که در مورد تعلیم و تربیت اسلامی مطرح است، مسئله محبت و نقطه مقابل اون خشونت است. البته نقطه مقابل محبت بغض است معمولا، ولی اثر محبت احسان و نرمی است و نقطه و اثر بغض قهرن خشونت است و سختگیری. می دانیم که بعضی ها با چشم انتقاد به این تعلیم و تربیت اسلامی نگریستند و گفتند که در اسلام اونچنون که باید و به قدر کافی روی مسئله محبت و اثرش که نرمی و احسان هست تکیه نشده است. و اگر در اسلام مسئله محبت، محبت به انسانها مطرح است و مسئله احسان به انسانها و نرمش در مقابل انسانها، در مقابل مسئله دشمن داشتن انسانها هم و خشونت و خرج دادن و به یک معنا بدی کردن هم مطرح است. باز می دانیم که اونها که زیاد روی محبت تکیه می کنند مسیحی ها هستند و کشیش های مسیحی. اینها خیلی دم از محبت می زنند و می گویند عیسی مسیح هم تنها به محبت دعوت می کرد، در محبت هم استثناء نمی کرد میان این که افرادی که باید به اونها محبت بشود خدا ترس باشن، خدا ترس نباشن، پیرو به عیسی باشن، پیرو عیسی نباشن، در همه محبت. در یکی از این کتاب های تاریخ ادیان دیدم، یادم نیست کدام یکی از اینها بود و شاید هم در یه مقاله‌ای که ترجمه شده بود از خارج خوندم، نوشته بودن به این که یک جمله است که در همه ادیان دنیا، ادیان بزرگ، این جمله آمده، متحد المعال همه ادیان است. گفته بود مثلا این در مسیحیت هست، در دین یهود هست، در دین زردشت هست، در دین اسلام هست، در دین بودا هست و در همه جا هست. او این است که برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست می‌داری و همون را بد چیز نخواه، دشمن بدار که برای خود دشمن می‌داری. ما به این مضمون در اسلام زیاد داریم، احبب لنفس، احبب لناس ما تحب لنفسک و کره لهم ما تکره لنفسک، و به این مضمون و به این با تغییر عبارت زیاد داریم. این دستور که در خود اسلام هم هست یک دستور کلی و مطلق است. یعنی آیا اسلام در این قاعده عمومی استثنایی آورده است و در ادیان دیگر استثنایی نیست؟ در مسیحیت استثنایی نیست ولی در اسلام استثناست، که در قاعده اسلام میگوید که برای مردم دوست بدار اون چرا برای خود دوست میداری مگر بعضی از مردم، یا برای مردم دوست بدار اون چرا برای خود دوست می‌داری مگر در بعضی از امور، در اون امور نه، اون چه برای خود دوست می‌داری برای اونها دوست ندار. آیا در اسلام استثنایی هست یا نه؟ اون چه در اسلام با مسیحیت، البته ما با تعلیمات کشیشا داریم حرف میزنیم، ما به تعلیم خود عیسی مسیح بر نداریم، اون چه در اسلام با مسیحیت اختلاف هست در تفسیر محبت هست، نه در این اصل کلی. در کلیت این بحث نیست، در تفسیر این هست. حالا این مسئله را ما میخواییم توضیح بدیم. ببینید ما از همین جمله‌ای که میگوین متحد المعال همه ادیان است، از همین جا شروع میکنیم. تشبیه کردن، گفتن که برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست میداری. دوست داشتن برای خود چیزی را برای خود آیا همیشه منطقی است؟
خودش یه سوال روکر سوال کنده
ها. اصلا ما به این مطلب ایراد داریم، به جهت این که میگن برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست میداری. خب ممکنه انسان گاهی برای خود چیزی رو دوست بدارد که نباید اون رو برای خودش دوست بدارد. یعنی مسئله محبوب بودن یک چیز و مطبوع بودن یک چیز برای انسان غیر از مسئله مصلحت بودن اون چیز است برای انسان. خب حالا اگر یک کسی براش اثر بد است، بیماری قند دارد و اثر براش بد است، ولی خودش این اثر دوست داره، حالا بگر آقا چون تو اثر برای خود دوست داری با اینکه برای خودت هم بد است، برای همه مردم دوست بدار، حتی برای کسانی که برای اونها هم بد است، مسئولی هم چیزی؟ یا اینکه نه، اینجا محبت عاقلانه و منطقی است که مساوی با مصلحت است، مقصود این است از نظر خیر و سعادت اون چی که واقعا خیر و سعادت است، همینطور که خیر همیشه خیر و سعادت خودت را می‌خواهی، خیر و سعادت عموم مردم را بخواه. خیر و سعادت مردم را خواستن با این محبتی که ما عموما میگیم مسیحی ها میگن، با محبت ظاهری یعنی کاری کردن که او خوشش بیاد متفاوته. مادری و پدری به فرزند خودشون محبت دارند، خیر و سعادت بچه خودشون رو میخوان. حالا اینها دو جور ممکنه که همین خواستن خیر و سعادت فرزند خودشون دو جور ممکنه تجلی داشته باشه. یکی پدر مادرهای نادان نفهم، اینا که بچهشون دوست دارن و میخوان به بچهشون محبت کنن، مقیاس محبت کردنشون اینه این بچه‌مون چی رو میخواد همونه بهش میدی. یعنی محبتشون به این شکل ظهور میکنن که این بچه چی رو دوست دارد، هرچرا که این بچه دوست دارد همون رو بهش میدیم، هرچرا که این بچه دوست ندارد و دشمن دارد اینو بهش ندیم. بنابراین پس اگر فلان قضار بچه دوست دارد، داری چون دوست دارم منم بچه هم دوست دارم، این دارم بچه هم که دوست داشته باشه بهش ندم. اما یک دوایی را، یک آمپولی را که این بچه اساسا دشمن دارد و نمیخواد، این هم چون بچهش دوست دارد، اگر چون بچه هم نمیخواد من هرگز بچه هم ناراحتش نمی کنم. یه جور محبت کردن است. یک جور محبت کردن اون محبت مقرون به منطق است. محبت مقرون به منطق یعنی محبت موافق با مصلحت است. محبت موافق با مصلحت شامل زمان حال و شامل زمان استقبال هر دو میشه، ممکن است. اون محبتی که واقعا انسان است و محبت است، ممکن است مطابق خوش آینده این بچه باشد، ممکن است مطابق خوش آینده این بچه نباشد. پس ما اگر بخواییم این دستور کلی که در همه ادیان آمده است بخواییم اینجور تفسیر بکنیم، بگیم واقعا مقصود همه ادیان از محبت کردن همین بوده، یعنی مردم با مردم جوری رفتار کنید که اونا دوست می‌دارند. معنی محبت کردن اینه همیشه به مردم جوری رفتار کنید که مردم دوست دارن شما اونجور با اونها رفتار بکنید. باید بگیم این دستور ادیان علیه بالله این یک دستور غلطی است، در همه ادیان این دستور غلط بوده. محبت کردن و احسان کردن و خیر رسوندن به افراد و به جامعه ها
که نمیتواند در مقیاس این باشد که اینها چی رو دوست دارن. این مثلا مقرر گفتیم، این مثل این روی این مسجد ما باید بگیم مثلا اداره رادیو خیلی خیلی این عمل را به اصطلاح منطقی انجام میده و درست انجام میده. همیشه از مردم میگه که شما چی دوست دارید که همون چه شما دوست دارید همون رو من بگذارم، هر صفحه شما دوست دارید همون رو من بگذارم. خب ممکنه اکثریت مردم همیشه چیزی رو دوست داشته باشن که وقتی او را بگذاره بیشتر این اکثریت را به بدبختی و به فساد بکشانه. ولی او اگر میخواد محبتش محبت واقعی باشه نباید تابع آمار باشه. او هم که معمولا اغلب بچه‌ها جوانها پسرها دخترها هستن که تقاضا میکنن فلان سفر رو بذار فلان نوار رو بذار فلان چیزی بیاد بگذار. بعدم بگیدین آقا ما که در خدمت مردم هستیم، ما داریم به مردم خدمت میکنیم، هر چی دلشون میخواد همونی ما میگذاریم.